آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
فرمانده سپاه پاسداران بر حمایت برخی از پاسداران از مخالفان دولت سحه گذاشت. یک فرمانده سابق سپاه میگوید ایران برای هر کشتی نظامی آمریکا 100 شناور جنگی اختصاص داده است. و پایگاه اطلاع رسانی فعالان ملی مذهبی از احتمال ربوده شدن هدا صابر خبر می‌دهد. 10 بامداد در تهران، 7:30 دقیقه در اروپای مرکزی، شهر پراگ، استودیو رادیو فردا. درود شنوندگان، علیرضا کرمانی هستم و نیم ساعت پیش رو را با شما خواهم بود با این مجموعه خبری. فرمانده سپاه پاسداران بر حمایت برخی از نیروهای تحت امرش از رهبران مخالفان دولت سحه گذاشت. وی تصریح کرد برخورد فیزیکی و حذف بهترین راه برای برخورد با این عده نبوده است. محمد علی جعفری روز شنبه در مورد افراد حامی مخالفان دولت در سپاه گفت بسیاری که از جریان فتنه حمایت می کردند یا ابهاماتی داشتند قانع شدند و موضوع را فهمیدند و این روش بهتر از برخورد فیزیکی و حذف است. فرمانده سپاه پاسداران با اظهار اینکه دفاع از انقلاب از نماز نیز واجب تر است ابراز عقیده کرد آمادگی آمریکا برای حمله به ایران کامل شده است. در خبری دیگر، باز هم از سپاه پاسداران، فرمانده پیشین نیروی دریایی سپاه پاسداران میگوید ایران برای مقابله با حمله احتمالی برای هر کشتی نظامی آمریکا 100 شناور جنگی اختصاص داده است. مرتضی صفاری در گفتگو با هفته نامه پنجره اضافه کرده است که در حال حاضر در خلیج فارس و دریای عمان بیش از 100 ناو جنگی وجود دارد که ملوانان آنان به گفته وی طعمه خوبی برای نظامیان ایران به شمار می رود. برخی از مقام‌های سیاسی و نظامی جمهوری اسلامی در چند روز گذشته از آنچه سناریوی حمله نظامی آمریکا به منطقه می خوانند سخن گفتند، از جمله محمد علی جعفری فرمانده سپاه روز شنبه از آماده آمریکا برای حمله به ایران خبر داده بود. پایگاه اطلاع رسانی فعالان ملی مذهبی از احتمال ربوده شدن هدا صابر پس از خارج شدن وی از محل کارش در عصر روز شنبه خبر داد. بنابر گزارش این پایگاه، آقای صابر قرار بوده است پس از پایان کار همسرش را در محل کار وی ملاقات کند، اما این ملاقات صورت نگرفته و خبری هم از وی در دست نیست. 3 هفته پیش آقای صابر از فعالان ملی مذهبی به صورت تلفنی برای اجرای حکم زندان به دادستانی احضار شده بود، اما وکیل وی با مراجعه به دادگاه خواستار ابلاغ کتبی حکم به موکل خود شد. و خبر آخر این که بر اثر ازدحام و هجوم جمعی به محل برگزاری کنسرت در جشنواره موسیقی غرب آلمان 18 تن کشته و نزدیک به 100 نفر مجروح شدند.
به رادیو فردا گوش میکنید.
و اینک میرسیم به برنامه هفتگی دیدگاه ها که هر هفته به یک موضوع اختصاص داره و در اون کارشناسان حضور دارن. دیدگاه ها کاریست از امیر مصدق کاتوزیان. دیدگاه ها.
دیدگاه ها،
عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. موضوع پافشاری مقام‌های قضایی ایران در اجرای مجازات سنگسار بار دیگر با نام سکینه محمدی آشتیانی، زن 43 ساله‌ای که پس از تحمل 5 سال حبس خبرها از احتمال سنگسار او حکایت داشت، واکنش‌هایی را در داخل و خارج از ایران برانگیخت. خانم محمدی آشتیانی از سال 1384 در زندان به سر می‌برد و در حالی که او پیشتر به اتهام ارتباط نامشروع متحمل 99 ضربه شلاق شده بود، بار دیگر با به جریان افتادن پرونده قتل همسرش احتمال سنگسار او به اتهام زنای محسنه قوت گرفت. مجازاتی که گرچه در قانون مجازات اسلامی بر آن تصریح شده است، اما گزارش ها حاکی بر آن است که در زمان سکانداری محمود هاشمی در دستگاه قضا از اجرای آن احتراز شد و حتی روحانی ارشدی مانند آیت الله بیات زنجانی همزمان با کارزار بین المللی اخیر برای توقف حکم سنگسار سکینه محمدی آشتیانی گفت که چنین مجازاتی در قرآن نیامده و اجرای آن به گفته او تنها در صلاحیت معصومان است. گرچه برخی مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی ایران درباره مجازات خانم محمدی اینگونه سخن گفتند که او قرار است به دلیل مشارکت در قتل همسرش اعدام شود، ولی این حکم متوقف مانده است. اما زمزمه سنگسار احتمالی او پای بسیاری از چهره‌های فرهنگی، هنری، سیاسی و اجتماعی بین‌المللی را به کارزار مخالفت با سنگسار در ایران باز کرده است. چنان که در متن و توماری که روزنامه بریتانیایی تایمز در اعتراض به احتمال سنگسار سکینه محمدی آشتیانی منتشر کرد، امضای شخصیت‌های سیاسی بین‌المللی از جمله کاترین اشتون، کاندولیزا رایس و جک استرا و هنرمندان و هنرپیشه‌هایی مانند رابرت دنیرو، رابرت ردفورد، اما تامسون و جولیت بینوش به چشم می‌خورد. در میان چهره‌های ایرانی هم عبدالکریم لاهیجی، نایب رئیس فدراسیون جوامع جهانی حقوق بشر مقیم پاریس، در میان امضا کنندگان این تومار است. یکی از میهمانان این هفته برنامه دیدگاه‌ها در کنار مهرنگیز کار، حقوقدان ایرانی و چهره شاخص مدافعان ایرانی حقوق بشر و حقوق زن در بوستون و حسن یوسفی اشکوری، از نواندیشان دینی مخالف مجازات سنگسار در نزدیکی روم. پرسش اصلی برنامه این هفته دیدگاه‌ها سرنوشت پرونده سکینه محمدی آشتیانی و تکلیف مجازات سنگسار. آقای لاهیجی، اول شما. سالهای ساله که بعد از تأسیس نظام جمهوری اسلامی در ایران حکم سنگسار در ایران اجرا میشه. چی شده که حکم سنگسار سکینه محمدی آشتیانی این اجماع جهانی رو به وجود آورده علیه اجرای این حکم؟ با یادآوری تظاهرات روز شنبه در اعتراض به اجرای این حکم، اینکه علاوه بر این شما یکی از نزدیک 90 چهره شاخص بین‌المللی هستین که در کنار دیگرانی مثل دو تن از وزرای خارجه سابق بریتانیا دیوید میلیبند و جک استرا، یرزیبوزک رئیس پارلمان اروپا، کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی جامعه اروپا و همچنین هنرپیشه‌ها و هنرمندای نظیر رابرت دنیرو، رابرت ردفورد، اما تامسون و جولیت بینوش نامه‌ای رو امضا کردین با خواست الغای مجازات سنگسار در ایران.
رسیدگی دوره‌ای وضعیت حقوق بشر امسال در ماه فوریه گذشته در ژنو صورت گرفت و خب ده‌ها پیشنهاد به هیئت نمایندگی جمهوری اسلامی داده شد و از جمله لغو سنگسار و مجازات‌های بدنی بود و دیدید که عکس العمل محمد جواد لاریجانی این بود که سنگسار مجازات اسلامی است، بنابراین شکنجه نیست. امسال ایران یک گزارش مفصلی هم داده و قرار پرونده ایران برود جلوی کمیته حقوق بشر و چون میدونن که کمیته حقوق بشر در باره بسیاری از مسائل و از جمله اینکه سنگسار و مجازات‌های بدنی که از مصادیق مشخص شکنجه است، به خاطر اینکه در کنوانسیون لغو شکنجه وقتی تعریف شکنجه میشود میگه شکنجه هر نوع رفتاری است که نسبت به تمامیت جسمی یا روانی انسان صورت بگیره، هم از این که برای گرفتن اقرار باشه یا به عنوان مجازات. کمیته حقوق بشر مسلم است که در این رابطه ایران رو محکوم خواهد کرد، بنابراین یه همچین تفوعی از طرف محمد جواد لاریجانی صورت میگیره برای خونسا کردن یه همچین اظهاراتی که هیچ گونه نه فقط مبنای حقوقی نداره، مبنای انسانی هم نداره و ما واقعا با شرافت و منزلت و کرامت انسان هم در تضاد ذاتی هست. این بود که این کمپین صورت گرفته برای اینکه لااقل دنیا بدوند که در جمهوری اسلامی با این همه ادعایی که دارن هنوز مجازات های عهد عتیق به صورت بسیار شنیعی صورت میگیره.
خانم کار، با توجه به آشنایی که به روند پرونده ها در ایران دارید، سرنوشت پرونده سکینه محمدی آشتیانی چه خواهد شد با این تغییر نظری که فعلا قوه قضاییه ایران داده؟
من تصور میکنم مادام که اولا قانون سنگسار به جای خودش باقیه و از نظام قانونی ایران حذف شده، حالا این خطر که خانم آشتیانی را هم به دلائلی مسئول استفاده داره از سرساز و تطبیق هر شهروند ایرانی وجود داره. اما در مورد پرونده ایشون هم اینکه اعلام بکنن که سنگسار در مورد خانم آشتیانی جا گذاشته نمیشه کافی نیست، برای اینکه اون قاضی که این حکم رو صادر کرده، ما حالا کاری نداریم که جهات به اصطلاح دادرسی چگونه بوده و آیا اساساً در دادگاه همون شرایطی که در سنگسار به صورت شرعی وجود داره مراعات شده یا نشده، ولی در هر حال یه قاضی بوده و میگه که من بر پایه قانون عمل کردم. خب حالا اگه این حکم نهایی شده باشه، این حکم همواره آمادگی داره برای اینکه اجرا بشه و ما شاهد بودیم قبلا مثلا در مورد سنگسار یک مرد به نام آقای جعفر کیانی همین اتفاق افتاد و حتی آقای شاهرودی گویا دستوری داده بود برای اینکه سنگسار اجرا نشه، ولی در یک لحظه خاص در تاکستان قزوین یک قاضی یا مثلا جمعی از اهالی محل که با اون قاضی به نحوی در ارتباط بودن یا یک نیروهای فائقه‌ای که علاقمند بودن این سنگسار انجام بشه، اینا اومدن و پرونده‌ای رو که از نظر خودشون دیگه کامل بود و قانونی بود بدون توجه و اهمیت دستور ریاست قوه قضاییه، البته اگر این دستور واقعیت داشته باشه، به اجرا گذاشتن. بنابراین وقتی که پرونده‌ای کامل میشه، حکم نهایی در موردش صادر میشه، این خطر همواره وجود داره که اون آدم اعدام بشه یا سنگسار بشه، مگر اینکه مشمول یکی از اون طرق و شیوه های عفوی قرار گرفته باشه که در قوانین ایران پیش بینی شده. در دورانی که اتحادیه اروپا مداخله کرد و یک گفتگوی حقوق بشری بین اتحادیه اروپا و ایران در جریان بود و ایران هم اندکی آمادگی پیدا کرده بود که اهمیت بده به نظرات اتحادیه اروپا، گفتن که حکم سنگسار اجرا نمیشه.
خانم کار میشه خلاصه کنی؟
بله بله، ولی در همون موقع هم چون قانونش رو هرگز قبول نکردن که حذف بشه، این تهدید وجود داشت و به نظر من تهدید وجود داره حتی برای خانم آشتی.
آقای یوسفی اشکوری، این گونه نظریاتی که آیت الله بیات زنجانی دادن مثلا همزمان با اعتراض ها، یعنی اینکه حکم سنگسار در قرآن نیامده و به هر حال فرد معصومی باید این حکم رو صادر کنه و خب فرد معصومی هم که حی و حاضر نیست، چه جور اثری میتونه داشته باشه بر روی پرونده سکینه محمدی آشتیانی؟
والا نمیدونم سخن یکی از علما چه تأثیری در پرونده این خانم داشته باشه. بعید میدونم که سخن یک عالم دینی که هیچ مسئولیتی هم نداره در دستگاه قضایی ایران اثر داشته باشه، چون اگر این چنین بود میبایست که در طول این 30 سال در مورد مسئله سنگسار و بسیار از مسائل فقهی دیگه اعتراضاتی از سوی علما و فقها میشد یا فتاوای مختلفی صادر میشد، میبایست که تاکنون تأثیری در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی داشته باشه، ولی نداشته و بعیدم میدونم که نه تنها اعتراض آقای بیات یا افراد دیگه، بلکه اصلا اعتراضات دیگری هم در دستگاه قضایی ایران تأثیر داشته باشه، مگر فشارهای جهانی و افکار عمومی که در دنیا بسیج شده، اینها البته میتواند تأثیر داشته باشه، اما در داخل کشور اعتراضات در این سطح محدود بعید میدونم که در پرونده خاص یعنی همین خانم سکینه آشتیانی که الان مطرح است تأثیری در تغییر حکم قضایی رژیم جمهوری اسلامی داشته باشه.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما didgah@radiofarda.com.
آقای لاهیجی نظر شما چیه؟
حتما ما اعتراض‌های جهانی رو مؤثر می‌دونیم و فشارهای مراجع بین‌المللی با توجه به تعهد قراردادی جمهوری اسلامی. کشور ایران از 1954 متعهد میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی است، ولی تنها راه حل این هستش که قانون تغییر بکنه به صورتی که خانم کار گفتن، یعنی تا زمانی که قانون تغییر نکنه قاضی هر آن می‌تواند به استناد قانون موجود حکم سنگسار صادر بکنه.
آقای رایجی، خب حالا زمینه این تغییر قانون فراهم شده با این اجماع جهانی که این بار به وجود آمده یا نه؟
زمینه از نظر بین‌المللی مسلم فراهمه، ولی این اراده سیاسی هم باید نزد دولت مردان جمهوری اسلامی از سر تا ذیل وجود داشته باشه که اینو تبدیل کنن به یک قانون و قانون رو ببرن به مجلس شورای اسلامی، مجازات‌های بدنی رو لغو کنن یا لااقل به موجب قانون اجرای سنگسار رو متوقف کنن. روندی است که در تمام کشورهایی که میخوان مجازات اعدام رو لغو کنن مشاهده میکنیم، بعد جمله در ترکیه، در روسیه. یعنی اول به موجب یک قانون اعمال مجازات اعدام رو متوقف میکنن، بعدن که شرایط مساعد شد اون موقع میان اعدام رو لغو میکنن. همین وضعیت در مورد سنگسار و مجازات های بدنی هم میتواند اتفاق بیفته، برای اینکه در زمان ریاست جمهوری خاتمی و مجلس ششم قانون الحاق کشور ایران به برنامه لغو شکنجه به تصویب مجلس رسید. بعد دیدیم که شورای نگهبان این قانون رو مخالف موازین شرعی دونست. چرا؟ برای اینکه یکی از مسائلی که در کوهاسیون هست اینه که مجازات های بدنی هم به عنوان شکنجه تعبیر میشه و بنابراین اگر ایران عضو کنوانسیون ضد شکنجه میشد باید مجازات های بدنی و از جمله سنگسار رو لغو میکرد. بنابراین تا زمانی که این قانون در ایران جنبه قانونی داره و لغو نشده، دستورهایی مثل دستور اخیر یا دستور کلی که در زمان باز ریاست جمهوری آقای خاتمی توسط شارولی صادر شده بود نمیتونه مؤثر باشه و فقط برای ممکنه ارضاء جامعه جهانی یا در اون زمان ارضاء موسمی اتحادیه اروپا صورت گرفته بود.
خانم کار، نهادهایی که میتونن توی تصویب این قانون مؤثر باشن کدوم هستن؟ تا چه حد تأثیر دارن و لابیگری هایی آیا با اینها مثل سایر مواردی که مربوط به حقوق زنانه میشه و تا چه حد زمینه داره که اون چیزی که شما میخواین یعنی تغییر قانون از طرف کدوم نهاد بیشتر اجرا بشه، مستعد بشه بیشتر؟
به نظر من در حال حاضر اساسا یک چنین اراده‌ای وجود نداره، نه در مورد حذف قانون سنگسار از قوانین ایران، نه در مورد به طور کلی بازنگری در قوانین ایران. مکانیزم قانونگذاری در ایران به نحوی است که اساسا اجازه قانونگذاری دموکراتیک رو نمیده و اصل و اساس در این ماجرا همون نهاد شورای نگهبان، نظریه های فقهی و سیاسی شورای نگهبان که تأثیر میگذاره بر قانون گذاری. حالا اگر ما یه روز صبح از خواب بیدار بشیم و احیانا شورای نگهبان که کاملا متصل هست به نیروی رهبری به این نقطه رسیده باشن که بقایشون مثلا در گروه یک چنین بازنگریه یا اساسا خواب نما شده باشن به طریق سنتی و گذشته تاریخی ما، اون وقتی که مجلس هم بهش یک اشاره میشه و وارد موضوع میشه و مجلس باید اشاره رو بگیره. الان ببینید مجلس چه کار است در اوضاع. شورای نگهبان که نهایتاً ارادهش همون اراده فائق است. اما من اینجا میخوام یه نکته رو اضافه کنم در وقت محدودمون. ما فقط الان درباره حقوق انسانی حرف نمیزنیم. یک بحث دیگه هم در مورد ایران مطرح شده که به تمام شهروندان ایرانی در جهان صدمه میزنه که اسمش هست حیثیت ملی. این حیثیت ملی وقتی مخدوش میشه فقط به یک دولتی صدمه نمیزنه، به همه اتباعش که ما هم جزوش هستیم با همه این که دائما حرف میزنیم در این باره صدمه میزنه. حالا اگر حکومت ایران قبول کنه که حیثیت خودش، حیثیت ملی مخدوش شده به علت نمونه های مجازاتی از نوع سنگسار، باز هم همونطوری که آقای اشکبری گفتند در اینجا راه حل شرعی وجود داره، به این معنا که آقایون دور هم بنشینند و به این نتیجه برسند که بقای مجازات سنگسار یا این دست بریدن که چند روز پیش شاهد اتفاق افتادنش در همدان بودیم برای 5 نفر، ما میگیم حیثیت ملی خیلی خوب، اونا بگن چهره مقدس نظام اسلامی اینو مخدوش کرده. حالا که مخدوش کرده بیاییم نظر بدیم بر تعطیلی این حکم. البته این درد تاریخی ما رو دوا نمی کنه، ولی دست کم درد امروز ما رو دوا می کنه و دیگه ما مجبور نیستیم در جامعه جهانی به صورت شهروندان دولتی باشیم که این دولت آدماشو تیکه تیکه می کنه و بعدم میگه که این که شکنجه نیست.
آقای اشکوری، واکنش شما به پیشنهادی که خانم کار دادن چیه؟ به انضمام این که به سابقه این احکام اشاره کردید، گفتید که روحانیون دیگه‌ای به جز آیت الله بیات زنجانی در سالهای گذشته گفته بودند که این حکم نباید در زمان غیبت اجرا بشه در ایران، با وجود تأسیس جمهوری اسلامی ایران و قانون مجازات اسلامی، این سابقه رو خلاصه برای ما تصویر کنید.
بله همینطوره. از قرن 4 و 5 به بعد فکری در میان شماری از فقیهان شیعه داشت مبنی بر این که مجازات به خصوص حدود، به ویژه حدودی که با جان انسان‌ها سر و کار داره، اینها در عصر غیبت قابلیت اجرا نداره. در قرن 6 از فقهای بسیار نامدار ابن براج و ابن ادریس بودند که چنین نظریه‌ای داشتند و بعد در دوران اخیر هم باز هم از فقهای نامدار یکی مرحوم آیت الله سید احمد خونساری بود که به جد به این نظریه اعتقاد داشت و از جمله خود آیت الله ثانی‌ای که الان هستند به این نظریه معتقد هستند و شمار قابل توجهی از فقها در گذشته بودند و الان هم هستند که معتقدند که این گونه مجازات به طور خاص در عصر غیبت قابل اجرا نیستند. و از طرف دیگر هم اگر بخواهیم تازه چنین حکمی رو نادیده بگیریم یا لغوش بکنیم، صرف نظر از جنبه های حیثیت ملی که خانم کار به درستی گفتن و یا جنبه های انسانی قضیه، اساساً از نظر شرعی و از نظر دینی هم راه حل های بسیار روشنی وجود داره که متاسفانه اراده خاصی وجود نداره برای تغییر این احکام نادرست و غلط و حتی ضد دینی. از جمله این مسئله که اساساً در قرآن چنین حکمی نداره، خب این همه گفتند و واضح روشنه. در زمان خود پیامبر هم اصلا این که حکم سنگسار اجرا شده یا نشده هیچ روشن نیست، به صورت مبهم در 1-2 مورد اشاره شده. و از طرف دیگر هم بعضی از علما و فقها از گذشته تا حال بودند، مثل آیت الله قروی اصفهانی، که با پذیرفتن این که چنین حکم شرعی وجود داره، اساساً تحلیلشون و تفسیرشون از این حکم این بوده که این حکم برای اجرا نشدن بود و واقعاً همون شرایط و ضوابط شرعی که در فقه گفته شده امکان اجرا یعنی امکان اثبات به سادگی وجود نداره. من واقعا نمیدونم این آقایون در دادگاه ها چگونه جرم رو ثابت میکنن و چگونه به این حکم قطعی میرسن. من واقعا دقیقا در جریان نیستم.
آقای اشکوری، 2 از 5 قاضی حکم بر براءت داده بودن ولی 3 دیگه نه در این مورد.
بله همینطوره. میخوام عرض بکنم اختلاف نظر و دیدگاه وجود داره و از طرف دیگر هم ما یک اصلی در فقه داریم به نام اصل حرمت تنفیر. این حرمت تنفیر که یک اصل فقهی بسیار مهمی است که امروز بسیار از فقها ازش یاد نمی کنند و شاید بسیار از اون شاید حتی اطلاع دقیق روشنی هم نداشته باشند، برای اینکه این خیلی به کار آقایون نمیاد. اصل حرمت تنفیر میگه که اگر اجرای یک حکمی اونقدر شنی باشه که موجب وهن دین و دینداران بشود، اجرای اون ولو به طور موقت هم شده باید متوقف بشه، یعنی اجرای اون حرام میشه. این خودش هم یک اصل فقهیه. خب آقایون امروز میتوانند به طور کارشناسی و به طور موضوع شناسی به مسئله نگاه کنند، پیامدهای چنین حکمی رو ببینند در داخل، در خارج، از در افکار عمومی، از در اعتبار و حیثیت دینی هم شده، این رو باید متوقف کنند. و از همه مهمتر در دوران بعد از انقلاب امروز شواهد قرائن نشون میده که در همون اوائل هم که چند مورد این حکم اجرا شد، بنا به روایتی که آقای سید حسین موسوی تبریزی که دادستان کل کشور بود، ایشون چندین بار گفته و نوشته، در مصاحبه همین رو بیان کرده، میره پیش آیت الله خمینی و از ایشون راجع به مسئله سنگسار و قطع دست سارق و امثال اینها میپرسه. ایشون اتفاقا تقریبا البته اصل حرمت تنفیر رو به کار نمیبره ولی از همین قاعده استفاده میکنه و میگه هر حکمی که موجب وهن دین بشود و وهن جمهوری اسلامی بشود باید متوقف بشه. خب اگر به سابقه فقهی آقایون نگاه کنند، به سابقه قرآنی نگاه کنند، به سابقه سنت در همین جمهوری اسلامی هم نگاه کنند، به پیامدهای اونم توجه کنند، باید چنین حکمای خیلی مهم و زشت و غیر انسانی رو به هر حال باید متوقف کنند. و در ارتباط با تغییر قانونی که خانم کار گفتن درسته و من هم قبلا اشاره کردم که نظر یک شخصیت مثل آقای بیات زنجانی چندان نمیتونه مؤثر باشه.
خلاصه کنید لطفا.
بله خلاصه حرف من اینه، یعنی آخرین جمله که خواستم بگم اینه که اگر واقعا همین علمایی که الان در قوم هستن، من نمیگم همه بشینن دو اجماع بکنن، نه، حداقل 3-4 از این علمای درجه اول، مراجع درجه اول، حالا الان آیت الله منتظر نیست که از او توقع داشته باشیم، ولی کسی مثل وحید خراسانی، کسی مثل شبیری زنجانی، کسی مثل لطف الله صافی یا مکارم شیرازی، اینایی که به هر حال امروز موقعیت ممتازتری دارن، یا حتی آیت الله سیستانی به عنوان یک فتوا در این مورد بیان فتوای صریح بدن، نظر صریحشون اعلام بکنن، قطعا در تغییر این قانون هم اثر داره در کنار افکار عمومی که در جهان وجود داره.
آقای الهیجی، گام بعدی چیه؟
قرار است که پرونده جمهوری اسلامی ایران جلوی کمیته حقوق بشر سازمان ملل که ناظر بر اجرای میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی است، طی ماه‌های آینده مطرح بشه. بنابراین در این فاصله فشارهای بین‌المللی بیشتر خواهد شد در ارتباط با اجرای این میثاق و از جمله منع مجازات‌های بدنی، و به این اعتباری که ما فکر می‌کنیم جمهوری اسلامی ناگزیر بشه، برای اینکه من هرگز تصور نمی‌کنم که دولت مردان جمهوری اسلامی در صدر اونها رهبر جمهوری اسلامی هیچ گونه دغدغه‌ای غیر از حفظ قدرتش داشته باشه، و هرگز اینها به فکر اعتبار، حیثیت و اون چیزی میگن وهن کشور یا وهن اسلام نبود و نیستن. در غیر این صورت سیاستشون رو طوری تغییر میدادن که تا این حد نه فقط اعتبار و حیثیت جمهوری اسلامی، که حتی متاسفانه اعتبار اسلام هم به این صورت در معرض خطر و در معرض تردید بسیاری از مردم دنیا قرار بگیره. اینها اگر میخواستن میکردن. دلیلش هم این که
بله لطفا خلاصه کنید.
دلیلش هم این که اگر سنگسار در قرآن وجود نداره، میبینید که بهره بانکی و بهره پول به عنوان ربا در قرآن وجود داره و حرامه، و الان میبینید که از روزهای نخستین جمهوری اسلامی بهره پول در ایران هست، نرخش هم از بسیاری از بشر از همه کشورهای دنیا بیشتره، اسمش هم گذاشتن جایزه. بنابراین اینجا استفاده ابزاری از دین و حتی از فقه میشه برای کاربرد سیاستی که منظورش ترسوندن مردم از طریق بالا بردن میزان اعدام و از طریق مجازات‌های غیر انسانی از نوع سنگسار.
خانم کار، وقت تموم. تقریبا برآورد کارنامه فعالان مدافع حقوق بشر، مخالفان سنگسار و مدافعان بهبود وضعیت حقوق زنان چی بوده تا به حال در ایران و خارج از ایران، و چشمانداز توفیق کارزار الغای سنگسار در ایران چگونه است؟
مهمترین توفیق و پیروزی که از فعالیت و همکاری فعالان حقوق زن به دست اومده برای اینکه این بحث ها به هر حال روزآمد بشه، این است که توانستن این گفتمان رو تبدیل به گفتمان هم داخلی بکنن هم بین المللی. حالا گفتمان داخلی بعد از آقای احمدی نژاد و مخصوصا بعد از جریانات انتخابات 22 خرداد سال گذشته، جنبه داخلیش خیلی ضعیف شده، به طوری که خب اون فعالان و همه اون کسانی که این بحث رو داشتن توسعه می دادن و یک نیروی داخلی داشتن تبدیل می شدن بهش و تأثیر گذار، اینا یا تو زندان ها هستن یا با وثیقه آزادن یا اساسا ساکت شدن یا از کشور خارج شدن. ولی به هر حال کمپینی هم وجود داشت در ایران به نام کمپین بی سنگسار، که این کمپین کار میکرد، اطلاع رسانی میکرد و یک افراد شجاعی در این کمپین کار میکردن، مثل مثلا خانم آسیه امینی که حرکتی که اون کرد که رفت بعد از اینکه سنگسار کردن جعفر کیانی رو، رفت و از اون محل عکس گرفت و حتی از موی جعفر کیانی که به علت اصابت سنگ چسبیده بود به سنگ با خون چسبناک، از اینها عکس گرفت و یک دور تأثری رو به وجود آورد که من تصور میکنم یکی از کارهای بسیار مهمیه که در ایران انجام شده برای اینکه به مردم شناخته بشه که اساساً سنگسار موضوعش چیه. اما اینجا ما یه چیز رو نباید از قلم بندازیم که مردم ایران از روز 22 بهمن 1357 مسلمان نشدن. مسلمانیشون قرونی ازش گذشته و به یاد نمیاریم و در تاریخ ما تا اونجایی که من میدونم ثبت نشده که در این مجموعه مسلمان سنگسار اتفاق افتاده باشه. گفته میشه آخرین سنگساری که اتفاق افتاده در قلمرو امپراتوری عثمانی بوده که اتفاق افتاده. پس اینها همه یک رفتار و یک کرداری است که به نظر من نه اسلامیه، حالا هر چقدر متون اسلامی برش تأیید داشته باشه، و نه اینکه با روحیه ملت ایران سازگار بوده و هست. و نیروهای داخلی به علت اوضاع احوالی که پیش اومده در حال حاضر چندان تاثیرگذار نیستن در یک چنین تغییراتی و به ناچار فقط باید به همون فعالیت‌های جهانی امیدوار بود.
با سپاس از شما خانم کار آقای حسن یوسفی اشکوری و آقای عبدالکریم لاهیجی و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا تا برنامه بعدی دیدگاه ها ایام بکام. امیر مصدق کاتوزیان.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین با این شماره 00420221124113.
و سپاس شنونده گرامی که با ما بودید، با ما هستید و با رادیو فردا خواهید ماند. در همینجا من علیرضا کرمانی این بخش خبری را به پایان میبرم و تا بخش بعدی خبر، بخش موسیقی رادیو فردا شما را همراهی خواهد کرد با ترانه.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
زیاده تو ولی وقتی رفتی پشت سر میزنن زیرو به تو اونا مثل تو نبودن و پایداری نداشتن و تو قصه ها با من کار باری نداشتن بیا گل نازم خورده بازم تحتیلی اه بیا دلم و بده تو یه نظم و ترتیلی به
گل نازم بگو بارون
با بعضی کارم با اسمیشه فکر کنی فقط بذار بکم میتونم که چرا دل خوری ازم چون وقتی سختی میاد یه عالمه گوشه توه که فقط شنف و بدادمه به خودت میگی موقع یه مشکلات بیادم دلگیر نشو این مرامه یه آدمه با تو میرسه به سختی یا منظورم از گل نازم خدا بوده منظورم
رادیو فردا به دوستان خود بگویید. قربون کن این دفعه هم باز با تو مدارا کنم باز توی چشمای تو عشقم رو پیدا کنم روزا از اون روزا قرور من بیشتر صد دفعه بخشیدم این دفعه آخره این دفعه آخره
رادیو فردا صدای چهره های خبرساز را از سراسر جهان به گوش شما می رساند.
حالا افتادن مثلا به خیال خودشون به جان ایران قطعنامه صادر می کنند.
در طی دو ماه تحت شدیدترین شکنجه های روحی و فشارهای روانی از طرف گروه های بازجویی سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA قرار گرفتند.
به هر حال امسال سال کار مضاعف بود، قرار شد که ما کار مضاعف بکنیم اما تعطیلی مضاعف رو داریم و بیکاری مضاعف.
یکم آروم بگیر شاید بتونیم عشقو بشناسیم ببین تو فصل بیمهری من و تو غرق احساسی یکم آروم بگیر دنیا همش کابوس و وحشت نیست بیا باور کنیم عشقو واسه ترمیم
کجا می آید این آوای دوست؟ بر بالهای موسیقی سنتی ایران تا بلندهای آسمان هنر همه شب پیش از نیم شب در فردا
رادیو تنها رادیو فردا، یادتون نره.
که قصه ها مو می کشم، خوشم که از تو باد شدم، جایی که دستا خالیه وقتی که رویا می بافم، اسم تو نقش قالیه، خوشم که تا تو می رسم، صاحب این ضیافتم. خوشم خوشم چنان خوشم که قصه هامو میکشم، همه ته سفر فقط منم که چاوشم. We'll be right back. باشم که آزادی تو به دست خنده منه، به وقت تلخ بی خودی عشق که دل دل میزنه، خوشم که سایه های ما دلیل رقص آتشه، پاکی تو پاکی من حکایت سیاوشه، خوشم خوشم چنان خوشم که قصه ها ما میکشم، همه ته ته سفر فقط منم که چاوشم. خوشم خوشم چنان خوشم که قصه ها ما میکشم، همه ته ته سفر فقط منم که چاوشم.
رادیو فردا، سالم بمانید.
سلام دوستان، اگر میخواهید بدانید که واقعا به استرس دچار هستید یا نه، کافیست به این سوال ها پاسخ دهید. سر، گردن و یا شانه هایتان دردناکند؟ با معده و روده خود مشکل دارید؟ به خواب رفتن سخت و خواب ماندن سخت‌تر است؟ نمیتوانید فکرتان را متمرکز کنید؟ بی هیچ دلیل منطقی افسرده و یا خسته هستید؟ راستی فامیلتان چه فکر میکنن؟ فکر میکنن که شما آدم کلافه و عصبی هستید؟ اگر اکثر پاسخهای شما آری است و اغلب هم به این کسالت ها دوچارید، باور کنید که هرچه زودتر باید دست به کار شوید. برای کارهایتان فهرستی تهیه کنید. یاد بگیرید که همه جا به همه کس و همه چیز آری نگویید. گفتن نه به دوستان و فامیل وقتی میدانید که نمیکشید بهترین جواب است. چرا با ایده مهمانی موافقت میکنید وقتی میدانید پس از بازگشت به خانه همسر و فرزندانتان باید با کلافگی و بدعنقی شما سر کنند و در نهایت حتما زمانی را نیز برای آرامش و استراحت شخصی خود منظور کنید.
سالم و تندرست باشید با رادیو فردا.
تو سکوت من دوباره باز قصه و درد، درد دلم تازه میشه وقتی نگات یادم میاد، من تو دلم فراوونه اما صدام در نمیاد، اما صدام در نمیاد. بهترین عشق تو دنیا واسه هم بودیم همیشه، اما رفتی از کنارم
این که زندگی نمیشه، عشق من بودی و نازم، من برات همیشه بارون، روزگار ما رو جدا کرد، منم و چشمای گریون. دیواراش با من غریبن، گلای سرخ تو باغچه بی تو خورشید و ندیدن، نمیشه از تو جدا شد، نفسی برام تو سینه، زندگی با تو دوباره فقط آرزوم همینه. بهترین عشق تو دنیا واسه هم بودیم همیشه، اما رفتی از کنارم، این که زندگی نمیشه، عشق من بودی و نازم، من برات همیشه بارون، روزگار ما رو جدا کرد، منم و چشمای گریون.
بخت صدا مونیش گره غروب پاییزی سر، لبدن تو سکوت من دوباره باز خسته با درد، درد دلم تازه میشه وقتی نگاهت یادم میاد، من تو دلم فراوونه اما صدا در نمیاد، اما صدا در نمیاد.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
افتادم به گرمی قلب بزرگت نمیتابه، معنی زمزمه های تو به معنی امیده، خنده هات به من دیوونه داره زندگی میده. برگرد برگرد بی تو روز و شب ندارم، این دفعه اگه بیای دنیا رو زیر پات میذارم. برگرد برگرد بی تو روز و شب ندارم، این دفعه اگه بیای دنیا رو زیر پات میذارم. گرمای آفتاب تابستو یا که سرمای سخت زمستو، دیبای میونه جاده شبها زیر باد و بارون، بازی های این روزگار که همیشه برگه برندست، یا تحقیر ظلم زمانه که ضربه چاقویی کشنده است. نتونستن نمیتونن که تو رو از من بگیرن، نتونستن نمیتونن عشق تو از من بگیرن. برگرد برگرد بی تو روز و شب ندارم، این دفعه اگه بیای دنیا رو زیر پات میذارم. برگرد برگرد شب ندارم، این دفعه اگه بیای دنیا رو زیر پات میذارم. گرمای آفتاب تاب تابستون یا که سرمای سخت زمستون، دیوای میون جاده شبها زیر باد و بارون، بازی های این روزگار که همیشه برگ برنده است یا تحقیر ظلم زمانه که ضربه چاقویی کشنده است. نتونستن نمیتونن که تو رو از من بگیرن، نتونستن نمیتونن عشق تو